توجه کسان جهان را از سودی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. من شالو گلخوجت در خدمت شما هستم. سلام. نخست مرور داریم با سرخط موضوع برنامه امروز 22 ژانویه. ویروس نو در چین 440 تن را مبتلا کرد و 9 نفر را کشت. در تاجیکستان چاره های جلوگیری از سیرویت دوبی را براه ماندند.
مسافری که از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود توسط این ترماسکن و تپلاویزر را گذرانده می شود.
مرکزی آبو و سنجی و کمیته حالت های فوق‌العاده هشدار می دهند. برفی شدید می بارد و راه ها یخ می بندند. روا در شهرهای دوشنبه رشت قطع گردیده است. دین رو با سیاست و پول آمیختن نکنید. نصب شعور در بوره پوشیدن حجاب در افغانستان بحث برانگیز شد.
و امی مردم اگر غیرت می داشتن یک دفعه می رفتن او کسی را که در مسجد میرن تجاوز میکنن. در مورد ازو هم صحبت میکنن.
مقامات تاجیکستان میخواهند سفر شهروندان را به چین محدود کنند. این اقدام به خاطر جلوگیری از ویروس نو است که 9 نفر علاقه در چین از آن جان باختند. ویروس راههای نفس که نخست در شهر ووهان ولایت هوبی پیدا شد تا به تایلند و ژاپن، کره جنوبی و آمریکا رسیده است. قرار است سازمان جهانی تندرستی وضع پنجشنبه ویروس نو را بررسی کند. این سازمان خطرهای بیماری فراگیر را بها خواهد داد. در تاجیکستان بوشد نظارت مسافرانی را که از چین می آیند پرزور کردند.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواسته است تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کنند. مسئولین وزارت تندرستی میگویند این تصمیم جهت پیشگیری از وارد شدن ویروس نو گرفته شده است که در چین آشکار شده و نگرانی ها از انتقال آن به نقطه های دیگر جهان را افزوده است.
من هستم که در یک هفته از جمهوری مردمی چین به جمهوری ما 4 مرتبه متوسط هواپیما شهروندان رفت و آمد می‌نمودند.
حالا با گفته این مسئول وزارت تندرستی نظارت مسافرانی که از چین به تاجیکستان می آیند پرزور شده است و تمام تشخیصگاه ها برای سری وقت از سنجش و تشخیص گذراندن این مسافران آماده‌اند.
در فرودگاه های بین المللی جمهوری تجهیزات های ضروری از قبیل تپلاویزر و ترماسکنر ها نصب کرده شدند که هر یک شهروندی که هر یک مسافری که از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود توسط این ترماسکنر و تپلاویزر ها گذرانده می شود.
وزارت تندرستی همچنین از این دو نهاد خواسته است شخصیت بودوباش نشانی چینایی های را که به تاجیکستان می آیند دقیق کنند تا وزارت تندرستی آنها را تا یک مدت تحت نظارت خود قرار بدهد.
نشانهای اساسی این بیماری پیش از همه تبی بلند یا که حرارت بلند، درد سر، درد مشک و پوندها و درد گلو مانند بیماری زکام بوده. پس از این به نشانهای دیگریانه که آسیب یافتن راههای نفس و ششها باوجود میان که
این نهاد تاکید نمود که محدودیت شهروندان موقتی بوده تا معتدل شدن وضعیت ادامه خواهد کرد.
اجنسی هواسنجی تاجیکستان اعلان کرده است که تا آخری هفته هوا سردتر، برف در کوه شدید و حرکت در راه های کوهی مشکل خواهد شد. حالا بارش برف در منطقه های کوهی به ایست ادامه دارد و کمیته حالت های فوق‌العاده با نشر یک اعلان از ساکنان منطقه های کوهی خواسته است در راه ها احتیاط کار باشند و از سفرهای بی ضرورت خودداری نمایند. در همین حال کاربران آزادی با فرستادن نوار میگویند برف زیاد باعث قطع حرکت در شهرهای دوشنبه رشت گشته است.
یا جویا دو سوت کشید در همین جواییم موندگیم.
گروه از رانندگان ماشین های بارکش شکایت دارند که دو روز باز در شهرهای دوشنبه رشت بند ماندند و کسی به دادشان نمی رسد. راننده ها که در میانشان تاجران قرغیز هم هستند با ارسال این ویدیو به رادیو آزادی گفتند که در نزدیکی دهه علی گلبان در حدود ناحیه نوراباد در ماندند. ویدیو را روز 22 ژانویه فرستادند. راننده ها میگویند در قسمت های مختلف شهرها حدود 20 ماشینی باربر بند مانده است. به قول آنها بلندی برف در این راه از 40 تا 50 سانتی متر رسیده است و اداره های مسئول راه را سری وقت پاکیزه نمی کنند. به گفته راننده ها مسئولین فقط یک دفعه بولدوزر آورده کوشش کردند که راه را تازه کنند، اما برف دوباره راه را پر کرد. مقامات ناحیه نوراباد به رادیوی آزادی گفتند که در واقع چند ماشینی باربر در راه در ماندند، ولی به گفته آنها راه نه در پی جمع‌شوی برف زیاد بلکه با عیب راننده یک ماشینی کلان حجمی باربر بسته شده است. به قول آنها ماشینی باربر قاعده ها را رعایت نکرده در بین راه از حرکت مانده است. مقامات قول دادند که به زودی راه را پاک و برای حرکت ماشین ها باز میکنند، اما راننده ها میگویند تا این دم مشکلشان حل نشده است.
بینندگان عزیز، اگر شما نیز شاهد حادثه شدید و یا نواری دارید که میخواهید دیگران هم ببینند، پس به رادیو آزادی بفرستید. راه های تماس با ما رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی نیلوفر رجبوا رو به تغییر گذاشت. این ساکن پایتخت رو ماه گذشته برای پوشیدن ستر بازداشت و سپس برای میده اوبوشی 550 سومونی جریمه کردند. وزارت امور داخلی آن زمان گفت که پرونده رجبوا بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالویوا برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. نیلوفر رجبوا میگوید از حکم دادگاه روزی نیست.
سودیا عزیز مدزاده خورشید، من با همراه وکیلم رفتم، وکیل دفاع، همراه با او رفتم، پنج نفر بودم در اتاقی مرافعه سودی، بله، و یوسف زاده، باز یک شخص دیگه شهرت زاده، نصباشون نمیدونم، همراه با همراه مرافعه میرفت.
چی گفتن؟ شرح ندادن که چرا بیکار گذاشته میشه، به تغییر گذاشته میشه؟
یگان چی نگفتن، فقط گفتن که به تغییر گذاشته میشود، اگر خواهین مرحمت باز بالاتر رفته شکایت کنید. دیگه یگان چی نگفتن؟ البته میبرم بالاتر شکایت، چون که من راضی نیستم، وقتی که من گناهی ندارم برای چی من رو جریمه میکنم؟ و این خاطر بله به بالا نیست شکایت میکنم.
شکایت شما از بالای پلیسی محسن شیشو کردن، خبری هست؟
خبر تماما نیست، حتی با محترم آزاده رحمان نیز شکایت بردم، تا حال از همه خاموشی انتخاب کردن، از یکم کس جواب نیست. همچو یک مادر، همچو یک زن بگیم با آزاده رحمان مراجعه کردم که از روی چارچوبه قانون دیده تا که حقوق دیگر زنها و طفلان پایمال نشوند، اونو از روی قانون.
نیلوفر رجبوا قبلا از خشونت و آزار رسوی پلیس به دوستانی کل تاجیکستان هم شکایت برده بود. او گفت تا هنوز نسبت این شکایتش از سوی مقامات چوراندیشی نشده است. در ضمن مقامات تاجیکستان همیشه وجود همه گونه عملیات بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند. و اگر میخواهید درباره این موضوع بیشتر معلومات بگیرید، پس بازم رو بیارید به وبسایت رادیو آزادی و یا به کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو. تقریبا دو هفته پیش در برنامه خبری برای شما بینندگان عزیز کوچه های پر از پرتوب شهر کلوب را نمایش داده بودیم. ساکنان شکایت داشتند که افلاسی سبب افزودن بیماری های سرایتی شده است. بعد این کارمندان اداره کمونالی با برداشتن پرتوب ها آغاز کردند، ولی حالا طور معلوم می شود وضعیت چندان تغییر نیافته است. چرا؟ در گزارش محمود جان رحمت‌زاده و در تقدیم مومین احمدی تماشا میکنیم.
اداره کمونالی شهری کولوب بعد گزارش ها از لبریز شدن پرتوها در شهر در دو روز اخیر دست به پاککاری پرتوها زدند، اما ساکنان میگویند که این یک خودنمایی در نزد مردم بود و پرتوها هنوز هم در کوچه و رودخانه ها مثل قبل باقی است.
دیدیم که دو روز توزه کردن، یک وای دو روز توزه کردن نمیشه، خوش شهر روز پر از پرتو شده گیای.
با قول ساکنان مثل حشر در دو روز پاک کردن پرتوها از خیابان و رودخانه ها حل مشکل نیست. برای به تنظیم در آوردن مسئله پاککاری پرتوگاه ها نظام مشخص ضرور است که هنوز در شهر کولاب وجود ندارد.
رئیس شهر هم تمه گذر همه رو همه همه بینه خیلی همی جورا میگن خیلی نمیدون نمیکن اخی دیگریش.
پاککاری کردن پرتوگاه از سوی کارمندان اداره کمونالی پس از گزارش رادیوی آزادی شروع شد. بدنبال تلویزیون های دولتی و هفتنامه ها نیز از مشکل پرتوها گزارش دادند. ساکنان میگویند کافی نبودن قوطی های پرتاب پرتایی سببی در هر گوشه پیدا شدن پرتابگاه ها شده است.
جون نمیاد در جبکش براش نشه میگیرن اونجا من پرتاش نام قضی سنگو از اینگو که اگر صد کم از مصر که باری کمی میکنن.
حالا در این شهر 220 هزار اهالی بسر میبرد. مقامات اداره کمونالی ساکنان را به بی‌مسئولیتی در بیرون کردن پرتوهایشان و نپرداختن حق کشانیدن پرتوها متهم میکنند. اتهامی که ساکنان قبول ندارند. فعلا این اداره 12 ماشین پرتوبکش دارد و میگویند برای کشانیدن پرتوهای شهر کلوب در یک شبانه روز 260 لیتر سوزشواری ضرور است که این اداره پیدا کرده نمیتواند.
بینندگان عزیز بازم برمیگردیم با موضوع حجاب و این بار با افغانستان. در افغانستان نسبی یک شعور مربوط به حجاب بحث برانگیز شده است. برخی از حامیان حقوق در این کشور برانند که تبلیغ چنین افکار میتواند خطرزا باشد. ایده از منصبداران گفتند نباید دین را همچون وسیله درآمد استفاده برد. طایر سفر موضوع را ادامه میدهد.
شعاری که در هرات بحثی زیاده برانگیخت در اینجا نوشتند بدحجابی زن از بی‌غیرتی مرد است، زنانی با حجاب مرزبانان شرفی مرد هستند. شعار با یک گروه سیاسی اسلامی تعلق دارد که خود را مثل یک وزارت طالبان اداره امر معروف و نهی منکر نامیده است. بعضی ملاها طرفدار این شعار هستند.
چرا بیشتر تمرکز ما بر خواهران هست؟ چون امروز از خواهران به عنوان یک آله، به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. خواهر ما را آوردن به عنوان زی که یک شامپور اعلان بکنه، او را یک آله قرار دادن، به عنوان یک صابون اعلان بکنه، او را بالاخره تبعور او در معذر تبلیغات قرار دادن. لباس را به تن زن مسلمان و دختر مسلمان کردن که بالاخره تو بیا لباس را به خاطر که ارزش لباس بالاتر از تونه این گونه نشان میدن.
بعضی دیگر از این نوشته به خشم آمدند.
متاسفانه یک موضوع نگران کننده برای تمام اقشار جامعه هست، نه تنها برای فقط برای زنان، حتی برای حکومت میتونه خطرساز باشه.
رئیس شهر هرات میگوید هدف مؤلفان شعار جمع کردن مرید و پول است.
این مسئله غیرت مردان است. مردای افغانستان و امی مردم اگر غیرت می داشتن یک دفعه می رفتن او کسی را که در مسجد می رن تجاوز می کنن در مورد ازو هم صحبت می کنن. من خواهش من از علمای کرام که همهشان محترم است ای است که دین وسیله درآمد و سیاست نکنن.
فعالان دیگری مدنی هم شعار را تنقید کردند و آن را به عهد تاریک رژیم طالبان شباهت دادند که سال 2001 سقوط کرد.
کسانی که می آیند این صحبت ها می کنند دارند برای طالب ها و یک رژیم طالبانی چراغ سبز نشان دادند.
دیگر فعالان جامعه مدنی امیدوارند این شعار بیانگر موقع اکثریت در افغانستان نیست.
شخصیت دم مجری کره که شب 20 به 21 انور در نتیجه آتش سوزی در یک خانه در ولایت تومسک روسیه جان باختند اعلام کرده شد. با آگاهی مقامات ولایت‌های فوق‌العاده روسیه این مجری کره از نویه قزل تپه ولایت نوایی ازبکستان بوده، در میان آنها برادران نیز هستند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت کارفرما که شهروند چین است هدف پایگرد قانونی قرار داده شده است. مقامات ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان میگویند مجری هلاک شده در بنای یک آشیانه زندگی می کردند. و بینندگان عزیز رسیدیم به فرجام برنامه. فراموش نکنید که فردا صبح به وقت من همه شما رو منتظرم. تا برنامه بعدی خدا نگهدارت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در یک نشست خبری در شهر داووس سوئیسریا جراحت سبک برداشتن 11 سرباز آمریکایی را در پایگاه عین الاسد در بغداد تصدیق کرد. ترامپ گفت که شنیده است این سربازان سردرد و چند دشواری دیگر داشتند، ولی هیچ کدام از آنها جدی نبود.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
روز 8 انور سپاهی پاسداران ایران در جواب به کشتن قاسم سلیمانی پایگاه عین الاسد را در نزدیکی بغداد مشک باران کرد. یک هفته پس از این حمله فرماندهی مرکزی آمریکا اعلان کرد که 11 سرباز این کشور تحت تبابت می باشند. ایران در نخستین ساعت حمله ها به این پایگاه نظامی اعلان کرد که بیش از 80 سرباز آمریکایی کشته شدند، ادعایی که از طرف فرماندهی آمریکا و عراق رد کرده شد. بنابر گزارش یک نشریه شویسری، دو شهروند روسیه که مقامات انتظامی 5 ماه پیش در شهر داووس تفتیش کردند جاسوس بودند. نشریه تگس انزیگر روز 21 انور نوشت هر دو شناسنامه های دیپلماتی داشتند و میخواستند در داووس عملیات جاسوسی بر راه مانند. در این شهر حالا یکی از فورم های بزرگ اقتصادی جهان ادامه دارد و در آن رهبران کشورها هم شرکت میکنند. با نوشته نشریه وقتی پلیس شهروندان روسیه را تفتیش کرده است، یکی از آنها گفته است که تعمیرگر است. آنیتا سینتی، سخنگوی پلیس محلی گراوبندین، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تفتیش پلیس معمولی بود. هر دو شهروند روسیه شناسنامه دیپلماتی داشتند، ولی در سوئیسری همچون دیپلمات ثبت نشده بودند. کمیسیه ملی نگهداری تندرستی چین روز 21 انور خبر داد که 440 نفر در 13 ولایت این کشور گرفتار ویروس نو شده اند. همچنین از مرگ 9 کسی مبتلا شده به این ویروس خبر داده شد. گفته می شود که این ویروس از آدم به آدم می گذرد. لی بین، معاون رئیس این کمیسیه، روز 22 انور گفت که به شهر ووهان، شهری در چین مرکزی، در آوردن حیوان ها منع شده است. محض در این شهر نخستین حالت گرفتاری به ویروس نو به قید گرفته شده است. وی افزود سند درباره تیز پخش‌شونده بودن این ویروس نیست. یک روز پیش مقامات ایالات متحده آمریکا تصدیق کردند که نخستین حالت گرفتاری به ویروس نو در این کشور به قید گرفته شده است. بیمار ساکن ایالت واشنگتن است که روز 15 انور از شهر ووهان چین مرگشته است. مرد 30 ساله روز 19 انور به بیمارستان مراجعه کرد. وضع این مرد عین حال معتدل ارزیابی می شود. نمایندگان مجلس سنای آمریکا طرح وابسته به روند ناباوری به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را قبول کردند. این طرح با پیشنهاد میچ مک‌کونل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان، با 53 آواز طرفدار و 47 آواز ضد پذیرفته شد. از روی این طرح اعضای کمیته ناباوری مجلس نمایندگان که همه از حزب دموکرات هستند، باید در 3 روز دلیل‌های خود را برای ناباوری به دونالد ترامپ پیشنهاد کنند. گروه وکیلان دونالد ترامپ هم باید در همین مدت دلیل های خود را برای پیشگیری این روند به میان گذارند. ترامپ که در فورم عمومی جهانی اقتصادی داووس سوئیسریا اشتراک میکند، روز 21 انور در تویتر نوشت متن گفتگوها را خوانید. اشاره به متن گفتگوی تلفنی او در 25 ایول با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین می باشد که در جریان آن وی به کیو رو آورده است، رقیب سیاسی او نائب پیشین پرزیدنت جو بایدن را تحقیق کند. نامو نصبی ده مهاجری کاری که شبه 20 و 21 میانور در سوختار در یک خانه در ولایت تومسک روسیه جان دادند اعلام کرده شد. با آگاهی مقاماتی حالت های فوق‌العاده روسیه، این مهاجران کاری از ناحیه قزلتپه ولایت نوایی ازبکستان بوده، در میان آنها برادران نیز هستند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت کارفرما که شهروند چین است در پایگرد قانونی می باشد. یک شخص نامعلوم پولهای صندوق خیریه مسجد دهه بابا در خون ناحیه اشت ولایت سوخت را دزدیده است. ساکنان میگویند حادثه شب 6 آوار روی داده تا به حال گمانبر دستگیر نشده است. مقالی آنها صندوق چند ماه باز در بیرون از دروازه مسجد گذاشته شده است. بعدی از روسیه آمدن ساکنان پول زیادی به آن وارد شده است. مبلغ عمومی را بوده شده هنوز معلوم نیست. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 22 آوار به رادیو آزادی گفت 6 آوار به شعبه کارهای داخلی ناحیه اش درباره این حادثه خبر رسید. مقامات چاره می اندیشند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با نصب دوربین‌های نظارتی و عکس نوارگیری مردم در نقطه‌های رایدهی چندان مایل نیستند. آنها میگویند اگر چه نصب دوربین و استفاده از تلفن برای تامین شفافیت خوب است، از سوی دیگر میتواند به جریان رایدهی و انتخابات خلل رساند. برخی از تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند نصب دوربین نظارتی تقلب در مرکزهای آوازی را کمتر خواهد کرد. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. در تاجیکستان برای انتخابات روز 1 مارس 3410 نقطه رایدهی تشکیل شده است. نوروز صمدزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قانونگذاری تاجیکستان نصب دوربین‌های نظارتی و عکس نوارگیری ساکنان عادی را در مکان آوازدهی پیش بینی نکرده است.
مخفیت آوازدهی مردم خبردار می‌سوزه، نظارت حیولوی مردم می‌شود. طرف تو برای همین مسئله به حد بحثی است. در همین جامعه جهانی هم بحثی است.
از این رو به گفته او این احتمال هم هست که نصب کامیرا و همینطور عکس و نوارگیری از لحظه های رایدهی توسط تلفن به جز از خبرنگاران که ثبت نام می شوند برای دیگران منع شود. این در حالی است که کارشناسان می گویند همگونه نوارگیری از روند رایدهی به منفعت شهروندان و شفافیت انتخابات است. در تاجیکستان نقطه های آوازدهی اکثرا در مکتب و دیگر بنای نهادهای دولتی تشکیل می شود. در برخی از این اداره ها به خاطر تامین امنیت دوربین ها نصب شده اند، اما مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی می گویند آنها حق استفاده ای ثبت این دوربین ها را که مال اداره هایند ندارند. تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از یک ماه دیگر مانده است و نامزدی نزدیک به 140 نفر پیشبری شده است. در تجربه انتخابات های اکثر کشورهای دیگر دیده می شود که برای تامین شفافیت و جلوگیری از حالت های قانون شکنی در جریان انتخابات در مرکزهای رایدهی دوربین می گذارند. برای مثال انتخابات چند پیش پارلمانی ازبکستان نه تنها زیر نگاه دوربین های نظارتی گذشت، بلکه این معرکه در رژیم آنلاین نمایش داده شد. همچنین با بلاگران مردمی اجازه داده شد که روند انتخابات را به طور آزاد به نوار گیرند. همین طور در قرقیزستان جریان انتخابات پورا توسط دوربین ها ثبت شده است. سیاست شناسی تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید تجربه جهانی نشان داده است که استفاده کامیرا ها به هیچ وجه بر روند آوازدهی خلل نمی رساند. برعکس به گفته او وقتی این جریان از طریق کامیرا و تلفن های همراه ثبت می شود فضا و امکانات برای قانون شکنی محدود می گردد. دنیس بردکوف سیاستشناس از قرقیزستان میگوید در برخی از کشورهای اروپایی تا هنوز در نقطه‌های رایدهی استفاده کامیره ها را ضرور نمیدونند، اما به نظر او آنجا فرهنگ سیاسی بلند و تقلب در سطح پایین تر است.
برای ناظران ثبت کامیره ها مهم است.
این یکونه وسیله برای اثبات کردن بعضی حالات های شبهه آور است. مثلا ناظران می توانند یگان حالت قانون شکنی را در نقطه رای دهی مشاهده کنند، اما اثبات کردن آن مشکل است.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا کنون بسیاری از انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده گفتند که یکی از آنها مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند و دموکراتی و شفاف نبودند. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی میگویند برای تامین شفافیت در انتخابات پارلمانی موظف شدند و چوره های ضروری را میاندیشند. این حال بابو نظر و حقوق شناس و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 میگوید
هیچ گونه اینجا محدودیت دیده نمیشود. اگر برعکس حکومت خواهد که عادلانه باشد، برعکس این چیزها را دستگیری کند، کمک کند برای این چیزها، نه اینکه مانع گذارد.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مرد برگزار می شود. حالا جرایان ثبت نام نامزدها آغاز شده است و تا 9 فوریه ادامه خواهد کرد. این شب روز از نامزدهای پیشبری شده در کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی امتحان زبان تاجیکی می گیرند که یکی از طلبهای اصلی برای نامزدها با وکیلی است. انتظار می رود روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 نظیر خارجی نظارت کنند. تا این دم
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات عمومی داخلی شهر وحدت به فعال جامعه شهروندی دلناز محی‌الدین‌آوا گفتند نسبت به نفری که او در پهن کردن نوار محرمانه گمان بر می‌دانست پرونده جنایی باز نمی‌کنند. ماهی سپتامبر سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که در آن رابطه محرمانه دلناز محی‌الدین‌آوا با یک مرد ناشناس تصویر یافته است. در نوار چهره مرد را پوشاندند ولی روی و بدن زن کشاده است. با توجه به این حقوقدان‌ها گفتند که احتمال کاری برقصدان است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تفتیش شکایت را به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت واگذار کردند، چون نوار در یک منزل در حدود این شهر ثبت شده است. دلناز محی‌الدین‌آوا روز 19 ینور گفت برای آشکار کردن پهن کننده این نوار شکایت کرده بود، اما مقامات میلیسه شهر وحدت گفتند مردی که با تو رابطه داشت جنایت نکرده است.
مسوقه شما نیستگی اکی اگر سست
در نامه شعبه تفتیشات وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت که نسخه آن در دست رادیو آزادی است نوشته شده است، در کردارهای ظفر نام شخص علامت های جنایت آشکار نگردید و بنابراین پرونده جنایی باز نشد. اما دلناز محی‌الدین‌آوا میگوید این پاسخ بار دیگر نشان داد که مقامات در آشکار کردن جنایت جدی نیستند. تلاش ما برای دریافت نظر وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در این رابطه تا این دم بی‌نتیجه بود. با زنگ‌های با تکرار ما در این دو نهاد گفتند که مکتوبی رسمی فرستید. قبلا آیین حال با نظر و حقوقدان شناخته تاجیک به حمایت از حقوق دلناز محی‌الدین‌آوا برخواسته بود. او میگوید در صورت آشکار نشدن جنایت گمان‌هایی که این کاری دست خود مقامات است به حقیقت تبدیل می‌یابند. حقوقدان‌ها با توجه به اینکه زن در ماه اپریل سال گذشته یکی از مخالفان بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان بود و در معرکه جمع‌آوری امضا ضد این تصمیم اشتراک کرده است، او را قربانی و نشر نوار را برقصدانه می‌دانند. دلناز محی‌الدین‌آوا می‌گوید مردی که بعداً نوار رابطه محرمانه‌اش با او در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد، پس از یک ماه آن معرکه تلاش شناس شدن با او را کرده بود. این مرد خود را تاجر معرفی کرده است ولی هنوز معلوم نیست که واقعاً او تاجر بود یا نه. نوار از شبکه‌های اجتماعی حذف شده است ولی دلناز می‌گوید آن با آبروی او ضربه زد. دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق انسان در تاجیکستان نشر نوار رابطه محرمانه دلناز محی‌الدین را ضربه زدن با آبروی این زن و هشدار دادن به فعالان دیگر عنوان کرده است. سازمان به این زن کمک حقوقی می‌رساند. تقاضای این زن این است که مقامات نسبت به این حالت باید بر اساس ماده 241 کدکس جنایتی یعنی آماده و پهن کردن مواد پرنگرافی پرونده جنایتی باز کنند.
الو ای بهتر از دنیا به چشمانی تو میترسم نمیترسم زیکستم ما به چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود که از بعد خدا تنها از این چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سمدای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پرشور و پرسودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کفم ما زی چشمانی تو میترسم.
هی چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کابینه نوی آن کشور را تعیین کرد که بر اساس آن رهبرانی وزارتخانه های مهم از جمله وزارت امور خارجی، داخلی و دفاع در مقام های خود باقی ماندند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. بر اساس فهرست اعضای کابینه نو که دفتر ریاست جمهوری روسیه روز 21 ژانویه نشر کرد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجی، سرگئی شایگو وزیر دفاع و ولادیمیر کلاکالسه وزیر امور داخلی در کابینه نو با رهبری نخست وزیر جدید میخائیل میشوستین در این مقام ها باقی میمانند. آنتون سیلوانو وزیر مالیه، الکساندر نوواک وزیر انرژی، دمیتری پاتروشف وزیر کشاورزی، اوگنی دمیتریخ وزیر نقلیات، دمیتری کابیلکین وزیر ذخایر طبیعی و محیط زیست و دنیس منتوروف وزیر صناعت و سودا نیز به عضویت در کابینه نو ادامه خواهند داد. گوبرناتوری پر ماکسیم رشدنیکوف به مقام وزارت اقتصاد و اندری بلاوسوف مشاور اقتصادی آقای پوتین نیز به جای آنتون سیلوانوف به مقام معاون اول نخست وزیر تعیین شدند. همچنین دمیتری گریگورنکو با عنوان یکی از معاونان نخست وزیر و رئیس دفتر حکومت نو تعیین شده است. سروزیر نوی روسیه میخائیل میشوستین روز سه‌شنبه 21 ژانویه در جلسه نخستین کابینه نو در مسکو سخنرانی کرد. او گفت:
ما به هیچ شبه باید به تیزاندن رشد اقتصادی دست یابیم. کامیاب شدن به هر گونه نتیجه به این ناممکن است. حالا چه رسد به یادرس شدن از نتیجه ها در ساحه اقتصادی. برای این فکر میکنم پیش از همه ما باید به دیگرگونی های جدی دست یابیم، یا اگر خواهید در ساحه صاحبکاری و سر کردن دوره نوی سرمایه گذاری.
ولادیمیر پوتین هفته گذشته در سخنرانی در پارلمان آن کشور خطاب مردم روسیه نکته های اساسی طرح های گسترده خود برای اصلاح قانون اساسی را اعلام کرد. سخنان او این گمان ها را به میان آورد که یکی از هدف های اصلی تغییرات این است که پوتین پس از پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال 2024 می خواهد اداره امور مهم روسیه را در دست داشته باشد. در روز سخنرانی ولادیمیر پوتین، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه استعفا داد و یک روز بعد رئیس جمهوری روسیه میخائیل میشوستین رئیس ناشناخته کمیته انداز را به عنوان نخست وزیر نو تعیین کرد. روز سه‌شنبه 21 ژانویه در عین حال یکی از کمیته های دومه دولتی روسیه پیشنهادهای ولادیمیر پوتین برای تغییر قانون اساسی را یک روز پس از دریافت آن تصویب کرد. دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه قرار است روز پنجشنبه 23 ژانویه اولین جلسه بحث در مورد این تغییرات را برگزار کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروه از رانندگان ماشین های بارکش از آن شکایت میکنند که دو روز اخیر در شاهراه دوشنبه رشت بند ماندند و کسی به دادشان نمیرسد. این راننده ها که بین آنها تاجران قرغز هم هستند میگویند به دلیل برفریزی زیاد در مسیر نزدیک به دهه علی گلبان در حدود ناحیه نورآباد درماندند. اما مقامات میگویند که راه با عیبی راننده یک ماشین باربر بند شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گروه از رانندگان روز 22 ینور به رادیوی آزادی تماس گرفته و گفتند که در قسمت های مختلف این شاهراه حدود 20 ماشین بارکش بند مانده است. به گفته راننده ها بلندی برف در این راه از 40 تا 50 سانتی متر رسیده است. محمود سیدف یک از این راننده ها در صحبت به رادیوی آزادی گفت راه پر بسته است.
تازه من میکنم که خواب بزرم خوبانه دشتا تشنم
خون میپرسویم نگم چی نمیشم
بیل بیار بگم و خون تازه میکنم بیل.
در نواره که راننده های درمانده برادیو آزادی فرستادن، راه پر از برف و قطار ماشین های باربر دیده میشود که از حرکت بازماندن. دلشاد خواجه افراننده دیگری ماشین بارکش که باید از ناحیه لخش بیابان 14 تا نکرتاشکه میبرد، حالا در نیمه راه درمانده است. این صاحب کار از آن تشویش دارد که محصولاتش در سرده ویران میشود. به گفته او اگر راه تازه نشود او ضرر کلان میبیند. به گفته راننده ها مسئولین راه فقط یک مرتبه بولدوزر آورده کوشش کردن جاده را تازه کنند، اما برف دوباره راه را پر کرد و مراجعتشان به مسئولین بی نتیجه است. مقامات ناحیه نورآباد که مسئولیت نگهبانی این قسمت راه را دارند در صحبت به رادیوی آزادی گفتند در واقع چند ماشین باربر در ماندند، ولی به گفته آنها راه نه در پی جمع شوی برف زیاد بلکه با عیب راننده یک ماشین کلان حجم باربر بسته شده است. ظفر حصاریف یک مسئول حکومت ناحیه نورآباد روز 22 ینور در صحبت به رادیوی آزادی گفت این ماشین باربر قاعده های بی خطری را رعایت نکرده در بین راه از حرکت مانده است. حصاریف افزود نهاد مسئول سه روز اخیر به تازه کنی این راه مشغول است و لحظه های نزدیک آن باز می شود.
هم کمدوی بلینمری در روزی که یک مستان ای بی همو خطی راه همو محکم کرده است. برومده نتونست بای خودش در روز تخنیک خودش در روز روزی همو نچن دیو خطی ما صحبت کرده. باید که ما سه روشید خونه رفتم در شرایط خوبی فعالیت کوری داره، فقط با ای بیانمون شفیور همون روننده کمت همون را هم محکم کرده همون موضوع زیدی چیشه نبسته همون از بابایی که برای باید همون سبب قطعی را بند کردن.
همین طور برخی از کاربران دیگری رادیوی آزادی هم از بند ماندن ماشین هایشان در ناحیه لخش خبر دادن. بارشات برف در منطقه های کوهی کشور بیست ادامه دارد و کمیته حالت‌های فوق‌العاده با نشر یک اعلان از ساکنان منطقه های کوهی خواسته است در حال یخ بستن راه‌ها خیلی احتیاط‌کار باشند، قاعده های رانندگی را جدی رعایت کنند و از سفرهای بی ضرورت خودداری نمایند. بنا به اطلاع آژانسی هواسنجی تاجیکستان تا آخر هفته جاری هوا سردتر، برف در کوه‌ها شدید و حرکت در راه‌های کوهی مشکل خواهد شد. در این روزها احتمال یخبندی و لغزش ترمز زیاد بوده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات خدمات علاقه تاجیکستان گفتند برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت در منطقه های دوردست و کوهی کشور طرح مخصوص را آماده کردند که یک بخشی آن پورا گذاشتن به نظام 4G است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. ساکنان نویه های دوردست از نبودی اینترنت و یا سرعت به قول آنها به نهایت سستی آن اظهار تشویش دارند. مسئولان شرکت ها می گویند برای خریدن تجهیزات نو سرمایه کافی ندارند. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت تلاش دارند مشکلی دسترسی به اینترنت را در نواحی های دوردست به زودی حل کنند. او جزئیات لایحه را شرح نداد اما تاکید کرد که بهتر نمودن صفت خدمت رسانی های اینترنت، افزایش سرعت آن از هدف های اساسی است. او تاکید نمود که برای آن که سرعت اینترنت خوب شود، مرحله به مرحله در منطقه ها باید اینترنت صفت 4G تطبیق گردد و آنها در همکاری با شرکت های موبایلی این را عملی نموده ایستادند.
برای سرعت خوبتر شود، یعنی که نسل آینده G4 پی نگاه نمرد باید که در همه منطقه ها زینه با زینه تکمیل داده عملی کرده استودن در همکاری با شرکت مدنی.
تلاش ها برای بهتر نمودن دسترسی به اینترنت در نویه های کوهستان در حال صدا می دهد که بعضی از کارمندان اداره های دولتی در منطقه های دوردست کشور نیز از نبود اینترنت و یا سرعت پستی آن نگرانند. جمعخان یسقیف ساکن جماعت برتنگ ناحیه روشان برای ارسال یک حجت از طریق اینترنت ده ها کیلومتر راه را طی کرده به مرکز ناحیه می رود. او گفت کارمند بخش محاسبات جماعت برتنگ است و صفت اینترنت تا حد پست است که در اداره شان هیچ کار کرده نمی تواند. جمعخان یسقیف گفت برای حل مشکلی دسترسی به اینترنت دو سال پیش به شرکت تسل که فراهم کننده اینترنت در محله شان است مراجعه نموده بودند، اما تا حال پاسخی نگرفتند.
اینترنت نمی شود، تماما چو نمی شود، یکی اون چی فرستوندن نمی شود، زیاد است ولی که اینترنت خودش نیست، چو نمی.
در شرکت موبیلی تسل در باره مشکل دسترسی اینترنت در ناحیه های دوردست کشور شرحی ندادند. نمایندگان برخی از شرکت های دیگری فراهم کننده اینترنت گفتند حالا با نصب تجهیزات زمانوی و پر اقتدار تلاش دارند وضع دسترسی به اینترنت را که باعث به تشویش ساکنان گردیده است بهتر نمایند. خلق‌نظر جمعیف سخنگوی شرکت وویلون به رادیو آزادی گفت یکی از سبب های سرعت پست اینترنت در نواحی دوردست این است که در محله ها نه اینترنت صفت 4G بلکه 2G نصب شده است. او گفت تاجیکستان منطقه های زیادی دوردست دارد که در آنها نه همه شرکت های دسترس کننده اینترنت آنتنهای خود را دارند. نمایندگان شرکت های دیگر تاکید نمودند که برای بهتر کردن سرعت اینترنت پیش از همه تکنولوژی پیشرفته لازم است و برای دسترس نمودن آن وضع مالی خوبی ندارند. هرچند برخی از ساکنان و کارشناسان پیوسته از سرعت سست اینترنت انتقاد میکنند، مقامات خدمات علاقه پیوسته میگوید حالا وضع بهتر شده است. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نیز گفت در مجموع سرعت اینترنت در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده است، اما برخی از آگاهان امور بر این نظرند که برعکس وضع دسترسی به اینترنت سال تا سال بدتر می شود. کارشناس و بلاگر تاجیک رستم گلوف گفت در بازار مخابراتی فضایی به وجود آمده است که شرکت ها برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت دست کوتاهند. سرعت سست اینترنت در تاجیکستان نه فقط از طرف سازمان های جهانی بلکه از جانب استفاده برندگان هم زیاد انتقاد می شود. بر پایه رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 از روی سرعت اینترنت موبیلی تاجیکستان در رویخط 137 کشور جهان در مقام از همه آخر قرار گرفت. برای مقایسه قزاقستان در این ردبندی در جای 85، قرغیزستان در جای 111 و ازبکستان در جای 129 هستند.
دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لوکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه یافت. ولی تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی جام روش در مینسکی بلاروس از منتخب نورسانی اسرائیل با حساب 0-4 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لوکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه پیدا کرد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند دایر گردید. در این بازی هرچند میزبانان برای گلزنی امکانات بیشتر داشتند، ولی کارشان برار نگرفت. مهمانان که اصلا هجوم های جوابی میکردند در نیمه دومی بازی موفق شدند. گل یگانه را در دقیقه 60 دیدار کاپیتان یاسر تیم استقلال علیشر جلیلوف به ثمر رسانید. او توپ را از مسافه دور تخمینا 25 متر با ضربه سخت و نشان رس به دروازه میزبانان وارد نمود. این بازی را گروه حکمان از لبنان با سروری حسین ابو احیا داوری کردند. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل لوکوموتیو گفت
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت. لوکوموتیو دسته پرقوت است ولی بازی خود را نشان داده نتوانست. خیلی خوشحالم که ما پیروز شدیم و به دور بعدی راه پیدا نمودیم. بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку поставленную тренерами.
به این ترتیب دسته استقلال در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه ال اهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می‌ورزد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در مینسکی بلاروس از منتخب نورسانی اسرائیل با حساب 0-4 شکست خورد. در بازی دیگری گروهی بی دسته منتخب نورسانی گرجستان بر منتخب ایسلندیا با حساب 1-0 غالب آمد. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور اول بر منتخب ایسلندیا با حساب 2-1 پیروز شده بود. در جدول گروهی بی دسته های منتخب اسرائیل و گرجستان با 4 امتیازی پیش صفند. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. در گروه ای دسته های منتخب نورسانی بلاروس و بلژیا با 6 امتیازی متناسبان جای های یکم و دوم را کسب نمودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استرادای تاجیک در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخونم.
بخونید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. 4 کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشت های خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سال های 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون، از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر و ما که چی بود و چی گذشت، چی تو شما به تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون تبعه ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟ من...
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون تبعه ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه. من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه. گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم. بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستر پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونو کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم خسیان کرد، عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه. این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو، اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اول به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکه شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، اینا من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم. وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی. من اون دیکتوری هم کردم، کمی دیکتور بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم. برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک روز تفا فارسی زبان ها. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسا قلم و کتاب بذارین گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یه چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما یه شفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خود رو میرین سر کار، کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه یه شفت میشفت در کار نیست. اینا ما هم من هم من با ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسانهای خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتون با پدر و مادرتون مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم، دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر این همه پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک مومهاش میده، منم یک رنده کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهرمان در آمد از کار، خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نیستری آدم ها ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهاد هم دادم، هر چی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد. در من
محبتی دینا قوت محبتی یا صداقتی دینا قوی چکوه دیا آن چشم ساد آن خوزاری برد آن پخت زار از عشقی
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم، ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتان گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هرچه باشه مهاجره، هرچه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن چی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمانی رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
محبتی دیدم بود محبتی یا صداقتی دیدم قوی چوبو بدی یا آن چشم سار آن خوزاری برم آن تخت زار آتیش به توی اومد.
تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. من شالوگ الخوجت در خدمت شما هستم. سلام. نخست مرور داریم با سرخط موضوع برنامه امروز 22 ینور. ویروس نو در چین 440 تن را مبتلا کرد و 9 نفر را کشت. در تاجیکستان چاره های جلوگیری از سیروی دوبی را براه ماندند.
مسافری که از جمهوری مردمی چین با جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود توسط این ترماسکن و تپلویزر را گذرانده می شود.
مرکزی آبو و سنجی و کمیته حالت های فوق‌العاده هشدار می دهند. برفی شدید می بارد و راه ها یخ می بندند. روو در شهرهای دوشنبه رشت قطع گردیده است. رو با سیاست و پول آمیختن نکنید. نصب شعر در بوره پوشیدن حجاب در افغانستان بحث برانگیز شد
و امی مردم اگر غیرت می داشتن یک دفعه می رفتن او کسی را که در مسجد می رن تجاوز می کنن. در مورد ازو هم صحبت می کنن.
مقامات تاجیکستان میخواهند سفر شهروندان را به چین محدود کنند. این اقدام به خاطر جلوگیری از ویروس نو است که 9 نفر علکی در چین از آن جان باختند. ویروس راه های نفس که نخست در شهر ووهان ولایت هوبی پیدا شد تا به تایلند و ژاپن، کره جنوبی و آمریکا رسیده است. قرار است سازمان جهانی تندرستی وضع پنشوی ویروس نو را بررسی کند. این سازمان خطرهای بیماری فراگیر را بها خواهد داد. در تاجیکستان باشد نظارت مسافرانی را که از چین می آیند پرزور کردند.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواسته است تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کنند. مسئولین وزارت تندرستی میگویند این تصمیم جهت پیشگیری از وارد شدن ویروس نو گرفته شده است که در چین آشکار شده و نگرانی ها از انتقال آن به نقطه های دیگر جهان را افزوده است.
من هستم که در یک هفته از جمهوری مردمی چین به جمهوری ما 4 مرتبه متوسط هواپیما شهروندان رفت و آمد می نمونید.
حالا به گفته این مسئول وزارت تندرستی نظارت مسافرانی که از چین به تاجیکستان می آیند پرزور شده است و تمام تشخیص گاه ها برای سری وقت از سنجش و تشخیص گذراندن این مسافران آماده اند.
در فرودگاه های بین المللی جمهوری تجهیزات های ضروری از قبیل تپلویزر و ترماسکنر ها نصب کرده شدند که هر یک شهروندی که هر یک مسافری که از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود توسط این ترماسکنر و تپلویزر ها گذرانده می شود.
وزارت تندرستی همچنین از این دو نهاد خواسته است شخصیت بودوباش نشانی چینایی های را که به تاجیکستان می آیند دقیق کنند تا وزارت تندرستی آنها را تا یک مدت تحت نظارت خود قرار بدهد.
نشانهای اساسی این بیماری پیش از همه تبی بلند، اینکه حرارت بلند، درد سر، درد مشک و پوندها و درد گلو مانند بیماری زکام بوده. پس از این به نشانه های دیگریانه که آسیب گرفتن راه های نفس و شش ها باوجود میان که
اینی ها تاکید نمود که محدودیت شهروندان موقتی بوده تا معتدل شدن وضعیت ادامه خواهد کرد.
اجنسی هواسنجی توجیکستان اعلان کرده است که تا آخری هفته هوا سردتر، برف در کوه شدید و حرکت در راه های کوهی مشکل خواهد شد. حالا بارش برف در منطقه های کوهی به ایست ادامه دارد و کمیته حالت های فوق‌العاده با نشر یک اعلان از ساکنان منطقه های کوهی خواسته است در راه ها احتیاط کار باشند و از سفرهای بی ضرورت خودداری نمایند. در همین حال کاربران آزادی با فرستادن نوار میگویند برف زیاد باعث قطع حرکت در شهرهای دوشنبه رشت گشته است.
یا جویا دو سود کشید در همین جواییم موندگیم.
گروه از رانندگان ماشین های بارکش شکایت دارند که دو روز باز در شهرهای دوشنبه رشت بند ماندند و کسی به دادشان نمی رسد. راننده ها که در میانشان تاجران قرغیز هم هستند با ارسال این ویدیو به رادیو آزادی گفتند که در نزدیکی دهه علی گلبان در حدود ناحیه نوراباد در ماندند. ویدیو را روز 22 ینور فرستادند. راننده ها میگویند در قسمت های مختلف شهرها حدود 20 ماشینی باربر بند مانده است. به قول آنها بلندی برف در این راه از 40 تا 50 سانتی متر رسیده است و اداره های مسئول راه را سری وقت پاکیزه نمی کنند. به گفته راننده ها مسئولین فقط یک دفعه بولدوزر آورده کوشش کردند که راه را تازه کنند، اما برف دوباره راه را پر کرد. مقامات ناحیه نوراباد به رادیوی آزادی گفتند که در واقع چند ماشینی باربر در راه در ماندند، ولی به گفته آنها راه نه در پی جمع‌شوی برف زیاد بلکه با عیب راننده یک ماشینی کلان حجمی باربر بسته شده است. به قول آنها ماشینی باربر قاعده ها را رعایت نکرده در بین راه از حرکت مانده است. مقامات قول دادند که به زودی راه را پاک و برای حرکت ماشین ها باز میکنند، اما راننده ها میگویند تا این دم مشکلشان حل نشده است.
بینندگان عزیز، اگر شما نیز شاهد حادثه شدید و یا نواری دارید که میخواهید دیگران هم ببینند، پس به رادیو آزادی بفرستید. راه های تماس با ما رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه شهر دوشنبه شکایت کساتسیونی نیلوفر رجبوا رو به تغییر گذاشت. این ساکن پایتخت رو ماه گذشته برای پوشیدن سطر بازداشت و سپس برای میده اوباشی 550 سومانی جریمه کردند. وزارت امور داخلی آن زمان گفت که پرونده رجبوا بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالویوا برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. نیلوفر رجبوا میگوید از حکم دادگاه روزی نیست.
سودیا عزیز مدزاده خورشید، من با همراه وکیلم رفتم، وکیل دفاع، همراه با او رفتم، پنج نفر بودم در اتاق مرافعه سودی، بله، و یوسف زاده، باز یک شخص دیگه شهرت زاده، نصباشون نمیدونم، همراه با همراه مرافعه میرفت.
چی گفتن؟ شرح ندادن که چرا بیکار گذاشته میشه، به تغییر گذاشته میشه؟
یگان چی نگفتن، فقط گفتن که به تغییر گذاشته میشود، اگر خواهیم مرحمت باز بالاتر رفته شکایت کنیم. دیگه یگان چی نگفتن؟ البته میبرم بالاتر شکایت، چون که من راضی نیستم. وقتی که من گناهی ندارم برای چی من رو جریمه میکنم؟ و این خاطر بله به بالا نیست شکایت میکنم.
شکایت شما از بالای پلیسی روح سینو شیشون کردن، خبری هست؟
خبر تماما نیست، حتی با محترم آزاده رحمان نیز شکایت بردم، تا حال از همه خانوشی انتخاب کردن، از یکم کس جواب نیست. همچو یک مادر، همچو یک زن بگیم با آزاده رحمان مراجعه کردم که از روی چارچوبه قانون دیده تا که حقوق دیگر زنها و طفلان پایمال نشوند، اونو از روی قانون.
نیلوفر رجب و قبلان از خشونت و آزار رسوی پولیس به دوستانی کلی تاجیکستان هم شکایت برده بود. او گفت تا هنوز نسبت این شکایتش از سوی مقامات چوراندیشی نشده است. در ضمن مقامات تاجیکستان همیشه وجود همه گونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند. و اگر میخواهید درباره این موضوع بیشتر معلومات بگیرید، پس بازم رو بیارید به وبسایت رادیو آزادی و یا به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو. تقریبا دو هفته پیش در برنامه خبری برای شما بینندگان عزیز کوچه های پر از پرتوب شهری کلوب را نمایش داده بودیم. ساکنان شکایت داشتند که افلاسی سبب افزودن بیماری های سیرویتی شده است. بعد این کارمندان اداره کمونالی با برداشتن پرتوب ها آغاز کردند. ولی حالا طور معلوم می شود وضعیت چندان تغییر نیفته است. چرا؟ در گزارش محمود جان رحمت‌زاده و در تقدیم مومین احمدی تماشا میکنیم.
اداره کمونالی شهری کولوب بعد گزارش ها از لبریز شدن پرتوب ها در شهر در دو روز اخیر دست به پاککاری پرتوب ها زدند. اما ساکنان میگویند که این یک خودنمایی در نزد مردم بود و پرتوب ها هنوز هم در کوچه و رودخانه ها مثل قبل باقی است.
دیدیم که دو روز توزه کردند. یک وای دو روز توزه کردند نمیشه. شهر روز پر از پرتوب شده گیای.
با قول ساکنان مثل حشر در دو روز پاک کردن پرتوب ها از خیابان و رودخانه ها حل مشکل نیست. برای به تنظیم در آوردن مسئله پاککاری پرتوگاه ها نظام مشخص ضرور است که هنوز در شهر کولوب وجود ندارد.
رئیس شهر هم تمه گذر همه رو همه همه بینه خیلی همه جورا میگن خیلی نمیدون نمیکنن اخو دیگریش.
پاککاری کردن پرتوگاه از سوی کارمندان اداره کمونالی پس از گزارش رادیوی آزادی شروع شد. بدنبال تلویزیون های دولتی و هفتنامه ها نیز از مشکل پرتوب ها گزارش دادند. ساکنان میگویند کافی نبودن قوطی های پرتاب پرتایی سببی در هر گوشه پیدا شدن پرتابگاه ها شده است.
جون نمیاد در جبکش برش نشه میگیرن اونجا من پرتاش من قضی سنگو از اینگو که اگر صد کم از مصر که بری کمی میکنن.
حالا در این شهر 220 هزار اهالی به سر میبرد. مقامات اداره کمونالی ساکنان را به بی‌مسئولیتی در بیرون کردن پرتاب‌هایشان و نپرداختن حق کشانیدن پرتاب‌ها متهم می‌کنند، اتهامی که ساکنان قبول ندارند. فعلا این اداره 12 ماشین پرتاب‌کش دارد و می‌گویند برای کشانیدن پرتاب‌های شهر کلوب در یک شبانه روز 260 لیتر سوزشواری ضرور است که این اداره پیدا کرده نمی‌تواند.
بینندگان عزیز بازم برمیگردیم با موضوع حجاب و این بار با افغانستان. در افغانستان نسب یک شعور مربوط به حجاب بحث برانگیز شده است. برخی از همیانی حقوق در این کشور برانند که تبلیغ چنین افکار میتواند خطرزا باشد. ایده از منصبداران گفتند نباید دین را همچون وسیله درآمد استفاده برد. طایر سفر موضوع را ادامه میدهد.
شعاری که در هرات بحثی زیاده برانگیخت در اینجا نوشتند بد حجابی زن از بی‌غیرتی مرد است، زنانی با حجاب مرزبانانی شرفی مرد هستند. شعار به یک گروه سیاسی اسلامی تعلق دارد که خود را مثل یک وزارت طالبان اداره امر معروف و نهی منکر نامیده است. بعضی ملاها طرفدار این شعار هستند.
چرا بیشتر تمرکز ما بر خواهران هست؟ چون امروز از خواهران به عنوان یک آله، به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. خواهر ما را آوردن به عنوان زی که یک شامپور اعلان بکنه، او را یک آله قرار دادن، به عنوان یک صابون اعلان بکنه، او را بالاخره تبعور او در معذر تبلیغات قرار دادن. لباس را به تن زن مسلمان و دختر مسلمان کردن که بالاخره تو بیا لباس را به خاطر که ارزش لباس بالاتر از تونه این گونه نشان میدن.
بعضی دیگر از این نوشته به خشم آمدند.
متاسفانه یک موضوع نگران کننده برای تمام اقشار جامعه هست، نه تنها برای فقط برای زنان، حتی برای حکومت میتونه خطرساز باشه.
رئیس شهر هرات میگوید هدف مؤلفان شعار جمع کردن مرید و پول است.
این مسئله غیرت مردان است. مردای افغانستان و امی مردم اگر غیرت می داشتن، یک دفعه می رفتن او کسی را که در مسجد می رن تجاوز می کنن، در مورد ازو هم صحبت می کنن. من خواهش من از علمای کرام که همه شان محترم است، ای است که دین وسیله درآمد و سیاست نکنه.
فعالان دیگری مدنی هم شیعه را تنقید کردند و آن را به عهده تاریک رژیم طالبان شباهت دادند که سال 2001 سقوط کرد.
کسانی که می آیند این صحبت ها رو می کنند دارن برای طالب ها و یک رژیم طالبانی چراغ سبز نشان دادند.
دیگر فعالان جامعه مدنی امیدوارند این شعار بیانگر موقع اکثریت در افغانستان نیست.
شخصیت دم مجری کره که شب 20 به 21 انور در نتیجه آتش سوزی در یک خانه در ولایت تومسک روسیه جان باختند اعلام کرده شد. با آگاهی مقامات ولایت‌های فوق العاده روسیه، این مجری کره از نویه قزل تپه ولایت نوایی ازبکستان بوده، در میان آنها برادران نیز هستند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت کارفرما که شهروند چین است هدف پایگرد قانونی قرار داده شده است. مقامات ولایت‌های فوق العاده ازبکستان میگویند مجری هلاک شده در بنای یک آشیانه زندگی می کردند. و بینندگان عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه. فراموش نکنید که فردا صبح وقت من همه شما را منتظرم. تا برنامه بعدی، خدا نگه دارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در یک نشست خبری در شهر داووس سوئیسریا جراحت سبک برداشتن 11 سرباز آمریکایی را در پایگاه عین الاسد در بغداد تصدیق کرد. ترامپ گفت که شنیده است این سربازان سردرد و چند دشواری دیگر داشتند، ولی هیچ کدام از آنها جدی نبود.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
روز 8 انور سپاه پاسداران ایران در جواب به کشتن قاسم سلیمانی پایگاه عین الاسد را در نزدیکی بغداد مشک باران کرد. یک هفته پس از این حمله فرماندهی مرکزی آمریکا اعلان کرد که 11 سرباز این کشور تحت تبابت می باشند. ایران در نخستین ساعت حمله ها به این پایگاه نظامی اعلان کرد که بیش از 80 سرباز آمریکایی کشته شدند. ادعایی که از طرف فرماندهی آمریکا و عراق رد کرده شد. بنابر گزارش یک نشریه شویسری، دو شهروند روسیه که مقامات انتظامی 5 ماه پیش در شهر داووس تفتیش کردند جاسوس بودند. نشریه تگس انزیگر روز 21 انور نوشت هر دو شناسنامه های دیپلماتی داشتند و میخواستند در داووس عملیات جاسوسی بر راه مانند. در این شهر حالا یکی از فورم های بزرگ اقتصادی جهان ادامه دارد و در آن رهبران کشورها هم شرکت میکنند. با نوشته نشریه وقتی پلیس شهروندان روسیه را تفتیش کرده است، یکی از آنها گفته است که تعمیرگر است. آنیتا سنتی، سخنگوی پلیس محلی گراوبندین، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تفتیش پلیس معمولی بود. هر دو شهروند روسیه شناسنامه دیپلماتی داشتند، ولی در شویسری همچون دیپلمات ثبت نشده بودند. کمیسیه ملی نگهداری تندرستی چین روز 21 انور خبر داد که 440 نفر در 13 ولایت این کشور گرفتار ویروس نو شده اند. همچنین از مرگ 9 کسی مبتلا شده به این ویروس خبر داده شد. گفته می شود که این ویروس از آدم به آدم می گذرد. لی بین، معاون رئیس این کمیسیه، روز 22 انور گفت که به شهر ووهان، شهری در چین مرکزی، در آوردن حیوان ها منع شده است. محض در این شهر نخستین حالت گرفتاری به ویروس نو به قید گرفته شده است. وی افزود سند درباره تیز پخش‌شونده بودن این ویروس نیست.
یک روز پیش مقامات ایالات متحده آمریکا تصدیق کردند که نخستین حالت گرفتاری به ویروس نو در این کشور به قید گرفته شده است. بیمار ساکن ایالت واشنگتن است که روز 15 میانور از شهر ووهان چین مرگشته است. مرد 30 ساله روز 19 میانور به بیمارستان مراجعه کرد. وضع این مرد عین حال معتدل ارزیابی می شود. نمایندگان مجلس سنای آمریکا طرحی وابسته به روند ناباوری به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را قبول کردند. این طرح با پیشنهاد میچ مک‌کونل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان با 53 آواز طرفدار و 47 آواز ضد پذیرفته شد. از روی این طرح اعضای کمیته ناباوری مجلس نمایندگان که همه از حزب دموکرات هستند باید در 3 روز دلیل‌های خود را برای ناباوری به دونالد ترامپ پیشنهاد کنند. گروه وکیلان دونالد ترامپ هم باید در همین مدت دلیل های خود را برای پیشگیری این روند به میان گذارند. ترامپ که در فورم عمومی جهانی اقتصادی داووس سوئیسری اشتراک میکند روز 21 میانور در تویتر نوشت: متن گفتگوها را خوانید. اشاره به متن گفتگوی تلفنی او در 25 ایول با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین می باشد که در جریان آن وای با کیو رو آورده است. رقیب سیاسی او نائب پیشین پرزیدنت جو بایدن را تحقیق کند. نام و نسب 10 مهاجر کره که شب 20 و 21 میانور در سوختار در یک خانه در ولایت تومسک روسیه جان دادند اعلام کرده شد. با آگاهی مقامات حالت های فوق العاده روسیه، این مهاجران کره از ناحیه قزلتپه ولایت نوایی ازبکستان بوده، در میان آنها برادران نیز هستند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت کارفرما که شهروند چین است در پایگرد قانونی می باشد. یک شخص نامعلوم پولهای صندوق خیریه مسجد دهه بابا در خون ناحیه اشت ولایت سوخت را دزدیده است. ساکنان میگویند حادثه شب 6 آوار روی داده تا به حال گمانبر دستگیر نشده است. مقابل آنها صندوق چند ماه باز در بیرون از دروازه مسجد گذاشته شده است. بعدی از روسیه آمدن ساکنان پول زیادی به آن وارد شده است. مبلغ عمومی را بوده شده هنوز معلوم نیست. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 22 میانور به رادیو آزادی گفت 6 میانور به شعبه کارهای داخلی ناحیه اش درباره این حادثه خبر رسید. مقامات چاره می اندیشند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با نصب دوربین های نظارتی و عکس و نوارگیری مردم در نقطه های رای دهی چندان مایل نیستند. آنها میگویند اگر چه نصب دوربین و استفاده از تلفن برای تامین شفافیت خوب است، از سوی دیگر میتواند به جریان رای دهی و انتخابات خلل رساند. برخی از تحلیلگران و کاربران شبکه های اجتماعی میگویند نصب دوربین نظارتی تقلب در مرکزهای آوازی را کمتر خواهد کرد. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. در تاجیکستان برای انتخابات روز 1 مارس 3410 نقطه رای دهی تشکیل شده است. نوروز صمدزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قانونگذاری تاجیکستان نصب دوربین های نظارتی و عکس و نوارگیری ساکنان عادی را در مکان آوازدهی پیش بینی نکرده است.
مخفیت آوازدهی مردم خبردار میسوزه نظارت حیولوی مردم میشوند. طرف تو برای همین مسئله به حد بحثی است. در همین جامعه جهانی هم بحثی است.
از این رو به گفته او این احتمال هم هست که نصب کامیرا و همینطور عکس و نوارگیری از لحظه های رای دهی توسط تلفن به جز از خبرنگاران که ثبت نام میشوند برای دیگران منع شود. این در حالی است که کارشناسان میگویند همگونه نوارگیری از روند رای دهی به منفعت شهروندان و شفافیت انتخابات است. در تاجیکستان نقطه های آوازدهی اکثرا در مکتب و دیگر بنای نهادهای دولتی تشکیل میشود. در برخی از این اداره ها به خاطر تامین امنیت دوربین ها نصب شده اند، اما مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی میگویند آنها حق استفاده ثبت این دوربین ها را که مالی اداره هایند ندارند. تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از یک ماه دیگر مانده است و نامزدی نزدیک به 140 نفر پیشبری شده است. در تجربه انتخابات های اکثر کشورهای دیگر دیده می شود که برای تامین شفافیت و جلوگیری از حالت های قانون شکنی در جریان انتخابات در مرکز های رای دهی دوربین می گذارند. برای مثال انتخابات چند پیش پارلمانی ازبکستان نه تنها زیر نگاه دوربین های نظارتی گذشت، بلکه این معرکه در رژیم آنلاین نمایش داده شد. همچنین با بلاگران مردمی اجازه داده شد که روند انتخابات را به طور آزاد به نوار گیرند. همین طور در قرقیزستان جریان انتخابات پورا توسط دوربین ها ثبت شده است. سیاستشناس تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید تجربه جهانی نشان داده است که استفاده کامیراها به هیچ وجه بر روند یوزدهی خلل نمیرساند. برعکس به گفته او، وقتی این جریان از طریق کامیرا و تلفن های همراه ثبت می شود، فضا و امکانات برای قانون شکنی محدود می گردد. دنیس بردکوف سیاستشناس از قرقیزستان میگوید در برخی از کشورهای اروپایی تا هنوز در نقطه های رای دهی استفاده کامیراها را ضرور نمیدونند، اما به نظر او آنجا فرهنگ سیاسی بلند و تقلب در سطح پایین تر است.
برای ناظران ثبت کامیراها مهم است. این یگانه واسطه برای اثبات کردن بعضی حالات های شبهه آور است. مثلا ناظران می توانند یگان حالت قانون شکنی را در نقطه رای دهی مشاهده کنند، اما اثبات کردن آن مشکل است.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا کنون بسیاری از انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده گفتند که یکی از آنها مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند و دموکراتیک و شفاف نبودند. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی میگویند برای تامین شفافیت در انتخابات پارلمانی موظف شدند و چوره های ضروری را میاندیشند. این حال بابو نظر و حقوق شناس و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 میگوید
هیچ گونه اینجا محدودیت دیده نمیشود. اگر برعکس حکومت خواهد که عادلانه باشد، برعکس این چیزها را دستگیری کند، کمک کند برای این چیزها، نه اینکه مانع بگذارد.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مرد برگزار می شود. حالا جریان ثبت نام نامزدها آغاز شده است و تا 9 فوریه ادامه خواهد کرد. این شب روز از نامزدهای پیشبری شده در کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی امتحان زبان تاجیکی می گیرند که یکی از طلبهای اصلی برای نامزدها با وکیلی است. انتظار می رود روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 نظیر خارجی نظارت کنند. تا این دم
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات اموری داخلی شهر وحدت به فعال جامعه شهروندی دلنازم محیدینو گفتند نسبت به نفری که او در پهن کردن نوار محرمانه گمان بر می‌دانست پرونده جنایی باز نمی‌کنند. ماه سپتامبر سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که در آن رابطه محرمانه دلنازم محیدینو با یک مرد ناشناس تصویر یافته است. در نوار چهره مرد را پوشاندند ولی روی و بدن زن کشاده است. با توجه به این حقوقدان‌ها گفتند که احتمال کاری برقصدانه است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تفتیش شکایت را به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت واگذار کردند، چون نوار در یک منزل در حدود این شهر ثبت شده است. دلنازم محیدینو روزی 19 ینور گفت برای آشکار کردن پنهان کننده این نوار شکایت کرده بود، اما مقامات میلیسه شهر وحدت گفتند مردی که با تو رابطه داشت جنایت نکرده است.
مسوقه شما نایستگیکی اگان سستست
در نامه شعبه تفتیشات وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت که نسخه آن در دست رادیو آزادی است نوشته شده است، در کردارهای ظفر نام شخص علامت های جنایت آشکار نگردید و بنابراین پرونده جنایی باز نشد. اما دلنازه محیدینو میگوید این پاسخ بار دیگر نشان داد که مقامات در آشکار کردن جنایت جدی نیستند. تلاش ما برای دریافت نظر وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در این رابطه تا این دم بی‌نتیجه بود. با زنگ‌های با تکرار ما در این دو نهاد گفتند که مکتوبی رسمی فرستید. قبلا عین حال بابا نظر و حقوقدان شناخته تاجیک به حمایت از حقوق دلنازه محیدینو برخواسته بود. او میگوید در صورت آشکار نشدن جنایت گمان‌هایی که این کاری
دست خود مقامات است به حقیقت تبدیل می‌یابند. حقوقدان‌ها با توجه به اینکه زن در ماه اپریل سال گذشته یکی از مخالفان بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان بود و در معرکه جمع‌آوری امضا ضد این تصمیم اشتراک کرده است، او را قربانی و نشر نوار را برقصدانه می‌دانند. دلناز محی‌الدینوا می‌گوید مردی که بعداً نوار رابطه محرمانه‌اش با او در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد، پس از یک ماه آن معرکه تلاش شناس شدن با او را کرده بود. این مرد خود را تاجر معرفی کرده است، ولی هنوز معلوم نیست که واقعا او تاجر بود یا نه. نوار از شبکه‌های اجتماعی حذف شده است، ولی دلناز می‌گوید آن با آبروی او ضربه زد. دفتر آزادی‌های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق انسان در تاجیکستان، نشر نوار رابطه محرمانه دلناز محی‌الدین را ضربه زدن با آبروی این زن و هشدار دادن به فعالان دیگر عنوان کرده است. سازمان به این زن کمک حقوقی می‌رساند. تقاضای این زن این است که مقامات نسبت به این حالت باید بر اساس ماده 241 کدکس جنایتی، یعنی آماده و پهن کردن مواد پورنوگرافی، پرونده جنایتی باز کنند.